Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
حامی مالی این اپیزود فروشگاه اقساطی ده کالاست. ده کالا یه فروشگاه اینترنتیه که اومده امکان خرید اقساطی رو به روش خیلی ساده‌ای فراهم کرده. کالاهایی هم که عرضه میکنه خیلی متنوع است. این ده کالا اسمشه، 1000 تا کالا داره. از کالاهای دیجیتالی مثل گوشی و لپتاپ دست دوم و کامپیوتر گرفته تا وسایل خانه و حتی طلا. خرید از ده کالا هم گفتم خیلی راحته. حدوداً 48 ساعت طول میکشه کل قضیه. فقط چک صیادی میخواد. یعنی زامن و اینا هم لازم نیست. شرایط خوبیه، یه سری به سایتشون بزنید، همه چیز اونجا هست. توی توضیحات اپیزود هم نشانی ها رو میذارم. دهکالا.com. سلام، این 52 تنس پردازی است. طنز پردازی پادکستی درباره طنز. درباره طنز هم معناش مشخصه، درباره طنز. یعنی قرار نیست کسی رو بخندونیم، ولی چیز خندداری بود چشم، میگیم بخندید. بعضیاتون هم اومدید گفتید خب بگو مام چیز خندداری بود، بگیم بقیه بخندن. در واقع میشه گفت که همه، لااقل کسایی که این پادکست رو گوش میکنن، دوست دارن شوخ تبتر بشن، بتونن یه وقتایی یه جاهای شوخی کنن، جوک بگن، محفلارای مجالس بشن. سوال ساده ایه، اینکه چطور میتونیم شوختب‌تر بشیم، ولی جوابش یه خورده همچین مفصله. چیزی که خواهید شنید به کمک همکارم مهنوش رضایی نوشته شده درباره تکنیک های طنز و شوختب‌ای توی محاورات و مکالمات روزمره. مبحث آموزشیه، حقیقتا خیلی هم برای این اپیزود زحمت کشیدیم، به خدا اگه بخوایم منت بذاریم. به نظرم نیازه که یه قلم و کاغذ هم دم دست داشته باشیم و یه چیزایی اگه لازم شد یادداشت کنید. خب قرار هم نیست الان یه کار بکنی شما بخندید. میخوایم خیلی کاربردی بهتون بگیم چطوری میشه شوخ تبتر شد. اگه بعد از شنیدن این پادکست شوخ تبتر نشدید، دیگه واقعا کاری از دست ما بر نمیاد. خودتونو نشون بدید یه جایی. یه سری جوک توی آمریکا رایجه به اسم ناک ناک. تق تق کیه؟ فلانه بهمانه. مثل پنپمزگان خودمون میمونه. یه سری جوک که هی باستولید میشه. آمریکایی‌ها 368,000 بار در ماه عبارت جوک تق تق کیه رو سرچ میکنن. 368,000 بار در ماه. حالا به نظرتون عبارت خفن‌ترین جوک تق تق کیه چند بار سرچ شده؟ آفرین، چقدر دقیق حدس میزنید؟ 590,000 بار. یعنی این آمریکایی‌های بی‌نمک جهانخوار بیش از خود جوک‌ها دنبال خفن‌ترین جوک‌ها هستند. در صورتی که ما میدونیم دیگه نوع تعریف کردن جوک از خود جوک مهمتره. ولی واقعا چقدر تعریف کردن جوک هایی که قبلا ساخته شده میتونه جذاب باشه؟ به عنوان بدترین جوک تعریف کنه جهان میگم هیچی. کارگاه عملیه، بذار یه جوک توییتری بخونم براتون. میدونید وقتی فسنجون رو صدا کنید چی جواب میده؟ میگه جون فسن. ها ببین مگه این افکت خنده کارو در بیاره؟ ندارید که. من کلا معذب میشم یکی جوک تعریف کنه، انگار مسئولیت خندیدن بعدش میفته گردن من. شوهرم یه بنده هر وقت گوشی به دست میاد نزدیکتر و میگه این جوکو شنیدی، یه بخشی از وجودم فرو میریزه خدا وکیلی. این آخریا دیگه خنده هام از سر ترحم و دلسوزی شده. حالا به هر حال به نظرم بیاین همین اول بسم الله جوک ها رو بذاریم برای کمدین ها. کمدین که نمیخوان بشین انشالله، ما میخوایم بتونیم توی موقعیت های عادی زندگی شوخی تولید کنیم. جوک گفتن رو بیخیال شید تو رو حضرت عباس، شما رو آدم بامزه‌ای نمی کنه. میخوام ماهیگیری یادتون بدم اینجا، تکنیک یادتون بدم که دیگه برید واسه خودتون کیف کنید باهاش. قبل از این که بریم توی تکنیک ها چند تا چیز بگم. اول این که برای یاد گرفتن تکنیک ها باید یه خورده موقعیت شوخی هم بگم که خب ممکن به نظرتون بامزه نباشه، ولی گفتم که نیومدیم بگیم بخندیم، جلسه رسمیه. اومدیم تحلیل کنیم شوخی ها رو تا خودمون بتونیم شوخی تولید کنیم. آقای ای بی وایت که یه نویسنده آمریکاییه میگه که تحلیل کردن شوخ طبعی مثل کالبد شکافی قورباغه میمونه، تعداد خیلی قلیلی بهش علاقمندن و در نهایت هم قورباغه میمیره. اینه که تحلیل شوخی و جوک کلا یه جوریه، اگه حواسمون نباشه هدف چیه. ولی خب ما برخلاف نظر آقای وایت میخوایم شوخ طبعی رو اینجا تحلیل کنیم. و یه مورد دیگه این که برای اجرای این تکنیک ها خب یه خورده باید از محدوده امنتون خارج بشید دیگه، یه خورده باید تقلا بکنید دیگه. کلا هر تکنیکی که آدم یاد میگیره به مرور زمان با تکرار و تمرین ملکه ذهن میشه، جذب میشه. برخلاف خیلی از برنامه‌ها که میگن این چیزا رو توی خونه امتحان نکنید، این نه. این اتفاقا باید توی خونه کنار نزدیکانتون استفاده کنید ازشون، چون ریسکش کمتره. الان این شوهر عمه من داره همین کارو میکنه با ما. موفق نمیشه ولی هی امتحان میکنه. 30 سال این عمه ازدواج کرده، اینم 30 سال تلاش مذبوحانه برای شوخ طبعی رو داره ادامه میده. به تأسی از شوهر عمه، خودتون رو هیچ وقت نبازید. هر جو که بامزه ای هم ممکنه برای خیلی ها بامزه نباشه. اگه فکر کنین که کسی به جوکتون آیا بخنده یا نه، کارتون تمومه. همیشه هم لبخند بزنید. لااقل ریختتون قابل تحمل میشه اگه جوک نیست. والا طلب ملبی که ندارید که، یه لبخند روی اون قیافتون داشته باشید خود. اگه عمرتون رو به این گذروندید که جلو عباس آقا و فخر خانم چطور به نظر رسید که اصلا هیچ، آره اینجوری هست. اپیزود خیام روش نکردیم، خیام و می و مطربه. دل بستی به چی؟ مگه دنیا باورته؟ یه جور زندگی کن انگار روز آخرته. دل بستی به چی؟ مگه دنیا باورته؟ یه جور زندگی کن انگار روز آخرته. ایستگاه آمان سبو کردن فضا. ببین همه باشید، فقط آقا اکبری تحت لفظی نباشید. آقا اکبری تحت لفظی کیه؟ یکی از همکاران. مثلا یه روز حس میکنم خیلی اتاق گرمه، آقا اکبری میاد داخل، میگم اتاق خیلی گرم نیست؟ میگه چرا، خیلی خیلی گرمه. همین. بقیه جواب دادناش و حرفاش هم همینه. مرتی که یوبس. حالا یه همکار دیگه هم داریم، حسین آقا، بهش میگیم دایی حسین. بیاد داخل اتاق همین سوال رو بپرسم، مثلا میگه هوف قشلاق که میگه اینجاست پس. بعد خودش قارقار میخنده، ما هم خندهمو میگیره دیگه. بعد ولی میکنه که لباسش رو تکون تکون میده، خیلی اغراق‌آمیز باد میزنه خودش رو، میگه سونا خوشگی هستن، من دیگه جهنمم برم حله. توی لحظهش خیلی خنده داره این کارا. اظهار نظرهای اکبری تحت لفظی جدی و قابل پیش بینیه، مؤدبه بنده خدا، ولی خب جوابش راه رو برای ادامه گفتگو میبنده دیگه. جوابش ساده و امن و غیر درگیر کننده است.
بابا تو چرا اینقدر سفتی؟
اکبری تحت لفظی اغلب هم براش سوال شده که چرا با مزه نیست. متوجه تفاوت‌های توی ارتباطاش شده بنده خدا. مسئله اینه که آدم‌های شوخ‌طبع همیشه به دنبال جایگزین‌ها، اظهار نظرهای شیطنت‌آمیز و درگیر شدن تو گفتگو هستند. اینا آمادگی این درگیری رو دارند. سوالات مستقیمی مثل کجا میری یا چی کار میکنی بهترین موقعیت‌هایی هستن که شما میتونید جواب‌های غیرمنتظره و بامزه بدید. سوال کننده به احتمال زیاد یه جواب سرراست میخواد دیگه. خب پس یه جواب غیر سرراست بهش بده. غافلگیر میشه و میخنده. هر چیزی که سورپرایزش کنه خنده‌دار خواهد بود. میپرسه کجا میری؟ بگی نمیرم که دارم میام. این افکت خنده ها رو هم رو خودتون داشته باشید تو جیبتون، اینا دیگه حله. رئیس شرکت میخواد برای همه کارمندها تیشرت هایی با لوگوی محل کارشون سفارش بده. از همه میپرسه سایز شما چیه؟ میگن مدیوم، لارج، فلان، ولی از یه شوخ‌طبع که یه خورده هم سایزش درشته اگه بپرسه نمیاد جواب سر راست بده. میگه بستگی داره صبحونه چقدر خورده باشم. افکت خنده رو چیز کن دیگه. حالا نه، واقعا این جواب‌های غیرمنتظره خنده داره توی اون جو. خنده‌ای در کار نبود هم نبود، چیزی از ارزش‌های نداشتتون کم میشه. والا کارمند به جای غر زدن یا جمله ساده پرینتر امروز کار نمی‌کنه، میتونه بیاد بگه مثلا فکر کنم پرینتر امروز اوقاتش تلخه، یا مثلا بگه آقا من تا الان در جنگ با پرینتر بودم و شکست سختی خوردم، برم یه تجدید قوا کنم برگردم به کارزار جنگ. حالا چند تا نکته درباره اینجور شوخی ها بگم. نه همیشه، بلکه یه وقتایی که خیلی هم طولانی نشه از اینجور واکنش های غافلگیر کننده نشون بدید. اگه زیاد نشه واقعا خیلی خوبه. این یه واقعیته که به مرور زمان و سپری شدن سالهای عمر ارتباط ما با کودک درونمون قطع میشه و یا خیلی کم میشه. خیلی نگران این نباشید که با گفتن یه جمله ممکنه یکم خنگ به نظر برسید. نیستید مگه؟ این مغز ماست که دائم داره ما رو کنترل میکنه، اینو نگو، این کارو نکن، اگه این کارو بکنی احمق به نظر میرسی، آبروریزی میشه. چه بخوایم و چه نخوایم توی شوخی باید مقداری خلوچل بودن و سادگی وجود داشته باشه، درست این بچه ها. به قول رابین ویلیامز، فقط جرقه ای از دیوانگی به شما داده شده، از دستش ندید. آقای اکبری تحت لفظی که غیبتش شد صبح از خواب بیدار میشه و میاد سر کار و شب هم میره خونه و میخوابه و همیشه هم ناراحت و غر میزنه که زندگی هیچ چیز جالبی براش نداره. از اون طرف حسین آقا، دای حسین، بعد از کار با دوستاش میره کافه، رستوران، مهمونی، اینور اونور. نمیگم همیشه هم بهش خوش میگذره ها، مهم اینه که دای حسین خودش رو در موقعیت های قرار میده که میتونن جالب و مفرح باشن. اگه ما در ارتباط با دیگران نباشیم و تجربه های زندگی روزمرهمون زیاد نباشه، منبع شانس کمتری برای شادی و خنده خواهیم داشت.
خودخندی، خودخنده‌زنی.
اول باید به خودمون بخندیم، راه نداره. اگه شما خیلی نامطمئن و مقید هستی برای خندوندن دیگران، توی شوخ‌طبعی دوچار مشکل میشی. اگه میخوای شوخ‌طبع باشی باید اول توانایی خندیدن به خودت رو داشته باشی. به کمدین‌های بزرگ فکر کنید، اونا همیشه از این تکنیک استفاده میکنن، ضعف‌هاشون رو میشناسن و اصلا خجالت نمیکشن که در موردش به طرز خنده‌داری حرف بزنن. حالا به آدم‌هایی فکر کنید که کنارشون احساس راحتی دارید. آدم‌های دوست داشتنی و راحتگیر که معمولاً ایرادات خودشون رو هم می‌شناسن، مشکلی هم ندارن که یکم شکننده باشند. اینجور آدم‌ها می‌دونن که کامل نیستن، خودشون اولین نفراتی هستن که با تناقضات خودشون می‌خندند. خودشون خیلی سریع به اشتباهاتشون یا فراموشکاری‌هاشون می‌خندند. بعد اینقدر دوست داشتنی میشن، اینقدر تو دلبرو میشن.
1564 آیه
1386
که انشالله سال خیلی خوبی باشه برای
نه اون 96 هست، اون 86 دست سال خوبی بود.
مرسی. 919 چقدر فکرم کردم 937 1490 با اصلاش خدمت منفعت چه کاری رو اصلا 96 میگفتی چه کاری شما 86 بود من کلی فکر کردم شما
هستم خانم به هر حال
گفتن اصلا شما میخواهید سال جدید رو مثلا پیشاپیش تبریک بگید
و... دیگه داری شما برنامه
آره ولی خب گفتم مثلا پیشواز زدی کلا فکر کردم گفتم آها فکرتونو خون نخو
هنرپیشه های خوشگل عصبی و از خود راضی رو هیچ کی دوست نداره. هیچ کس دلش نمیخواد به حرفای کسی گوش کنه که داره میگه من خیلی خوب رفتار کردم و چنان کردم. نمونه ایرانیش هم هست که دیگه میدونید و اسمم نمیبریم دیگه. ولی همه دلشون میخواد ماجرای اون مهمونیه رو بشنون که شما توش یه کار خنده‌دار یا یه اشتباه کردی و حالا داری آزادانه در موردش حرف میزنی. اینکه بتونی به اشتباهاتت بخندی باعث میشه که گارد خودت رو کنار بذاری، دیگران هم در برابرت گارد نمیگیرند. این کارو که بکنی در واقع داری تاکید میکنی که هیچ کس بدون نقص نیست و همه در این مورد شبیه به هم هستیم. بعد از اینکه همچین تجربه‌ای رو با دیگران به اشتراک گذاشتی، می‌بینی که آدم‌ها بیشتر به شما علاقه‌مند میشن. اگه می‌خواید شوخ‌طبع باشید، خیلی خودتون رو جدی نگیرید. لاجرم یه خورده بعد شل گرفت دیگه. دوستی میگفت که با پدر مادرش هر بار که میرن رستوران، پدر سعی می‌کنه با کارکنان رستوران شوخی کنه. حالا بنده خدا اومده سفارش بگیره، سفارش بیاره، ببره، سرش هم شلوغ، این بابا هم اصرار داره این وسط چی بگه. مثلا کوبیده هاتون چند وجبه؟ گوشت ایوان اهلیه انشالله. دوروبر گربه ندیدیم آخه. هیچ کی هم نمیخنده واقعا. مادر هم همیشه از خجالت نمیدونه دیگه چیکار بکنه. خجالت میکشه، ای سعی میکنه اوضاع رو بهتر کنه. حالا این دوستمون این وسط چیکار میکنه؟ چیکار کنه خوبه؟ این دوستمون میگه من به پشتی صندلی تکیه میدم و از این نمایش خنده‌دار لذت میبرم. نمایش کمدی شوخی های پدر و آبروداری ها و سرخ و سفید شدن های مادر. خب مادر قصه همش نگرانه که دارن در موردش چی فکر میکنن، مثل خیلی از ما. به طور کلی ما خیلی توی زندگیمون نگرانیم که دیگران در مورد ما چطور فکر میکنند. این ترمز خیلی چیزاست که یکی از مهمتریناش هم همین شوخ طبعیه. خانم سارا کوپر که یکی از کمدین‌های بزرگه همیشه میگه گفتگو رو با صداقت شروع کنید. شوخ طبعی خودش بعدن میاد. از اینکه از پشت نقاب بیرون بیاین و ضعف‌هات رو نشون بدید نترسید. البته نه هر نقطه ضعفی و نه به هر کسی ها. این آخری رو خودم اضافه کردم.
واقعا دلت برای من نمی‌سوزه؟
چرا خیلی دلم
سوزه. خب بده بزنیم.
حالا شمام که از خود این دیگه، برای منم این توانایی خندیدن به خود توی همین پادکست قوی تر شد. اون اولا خب کمتر از خودم میگفتم، بعد دیگه همینطور توانایی خندیدن به خودم بیشتر شد تا رسید به اپیزود 46 که اسمش بود جشن ترنسفرزی با شیرینی آلمانی. اونجا دیگه خجالت رو همچین گذاشتم کنار، گفتم بذار ببینم تا کجا میشه یا آدم به خودش بخنده و خجالتم نکشه. البته توی جمع به صورت دیداری مشکل دارم هنوز، باید یه خورده بیشتر رو خودم کار کنم. البته که توی تکنیک خندیدن به خود یا خودخنده زنی ممکنه گاهی آدم خجالت بکشه. جو یه جور بشه که آدم خجالت بکشه. اگه یهو اینطور شد شما نگران نباشید. چند تا جمله یادتون میدم که اگه بگین دیگه خیت نمیشین. کارتونو دارم راحت میکنم. مثلا میتونید بگید این داستان تو ذهن من خنده‌دارتر از اینی بود که الان گفتم. و یا اولین چیزی بود که به کلم خطور کرد، بعد بیشتر رو فیلترهای مغزم کار کنم. یا بگین فکر کنم کل ماجرا رو بد جوری سلاخی کردم. نه، اینو وقتی یه ماجرایی رو بد تعریف میکنین بگین، آب رو آتیشه. یا مثلا یه متنی ایمیلی فرستادید پر از غلط و غلوط، خب بعدش بگید به نظرم باید قبل از ارسال یک متن چند بار بخونمش، الان با این چیزی که من فرستادم به نظر میرسه سوادم در حد پیش دبستانیه. دیگه خودت داری به اشتباهات میخندی دیگه، طرف مقابل دیگه گاردی نمیگیره طبیعتاً. حالا اسواتی پخش میکنم، بیاین با دقت گوش کنیم به این واکنش های مجری ها به سوتی های پیش آمده، ببینیم چطوریه.
قربان بردیوف با تون خوبه کلا؟ با سرده که خیلی خوبه.
بله ایشون خوب، یکی از بهتر مربیه و با اون
یه آب ریخ رو بده روی تمامه
یه ما نریخ خودش.
آره نه دفتر من مهمتر. آی فردم مال من نبوی آی فردم.
پوریا پورسرخ سفیر مبارزه با دخانیات هست. قبلش باید به شما بگم که یک ورزشکار دوست داشتنی هم هست، همونطور که در بخش قبل دیدین خودش گفت دیگه، با علیرضا استکی کار کرده، یعنی بوکس کار کرده. بدنسازی هم که چرز کنم کمربند مشکی تکواندو هم داره.
نه البته جسارت میکنم چقدر خوب شد گفتی که اینا اطلاعات
غلطیه که
توی گوگل هست، تو ویکی‌پدیا هست.
یعنی شما تکواندو کار نکردید؟
من اصلا تا حالا تکواندو از نزدیک ندیدم. برادرم چرا؟ ولی خودم من اصلا تا حالا توی باشگاه تکواندو نبودم در زندگیم. اینا اطلاعات غلطی که اتفاقا چقدر فرصت خوبی شد اینو شروع کردی علی جان. من میگم چقدر نه اصلا به من کار نمی... حالا که تکواندو کار کردم
ببین سادهش کنم، اگه همیشه توی ترس این باشی که اشتباه نکنی هیچ وقت آدم شوخ‌طبعی نمیشی. باید بدونیم که اشتباه خواهیم کرد، ولی میشه به اشتباهاتمون هم بخندیم. این یکی از راه‌هایی که میتونید باهاش ملت رو هم به خنده بندازید.
به من بخند عزیزم تا بشی شاد، به من بخند عزیزم تا غم‌هات بره به باد، به من بخند عزیزم تا دیروز بر از یاد، به من بخند تا بشم یه تصویر تو چشمات، به من بخند عزیزم کنارم به ما، بذار به هم بخندی به سر تا پا، اگه نمیشه باشم یه همدم برات، به هم بخند تا بشم یه شوخی سر رات.
ایستگاه سوم، لطفاً مانی بسته شدن در نشوید.
موفقیت در یک شوخی قبلا هم گفتم به اینه که کلمات رو چجوری بیان کنی، نه اینکه چه کلماتی رو انتخاب میکنی. دقت کردین؟ موفقیت در یک شوخی به اینه که کلمات رو چجوری بیان کنی، نه اینکه چه کلماتی رو انتخاب کنی. دیدین دیگه، خیلی از موضوعات روزمره‌ای که از همکار و دوست و آشنا میشنویم تکراریه. یه نفر میاد از مشکلاتش با بچهش تعریف میکنه، خیلی برا ما خسته کننده و کسالت آوره. توی دلتون میگید به من چه خوب. ولی یکی دیگه میاد همینا رو میگه، ولی روشی که برای گفتن قصه‌اش داره، اون جوری که تعریف میکنه اصلا جذابش میکنه، خنده‌دارش میکنه. بهترین قصه ها، بهترین جوک ها هم اگه بی جون و بی رمق گفته بشه اصلا هیچی به هیچی. توی این مورد زبان بدن هم خیلی مهمه. شما از اون دست از آدمایی هستید که وقتی حرف میزنن مثل خطکش فلزی سیخ وای میسن، یا اینکه ادا و شکلک در میارین؟ به عنوان انسان ما از محرک های بصری خوشمون میاد، پس وقتی دارید حرف میزنید حواستون باشه که یکم به دستا و بدنتون حرکت بدین. روی میمیک صورتتون تمرکز کنید. یه مشق شب هم بدم بهتون، چون بی مشق که چیزی یاد نمیگیرید که. مشق از این قراره که اول فکر کنید به اینکه همه چی کلمه نیست، همه چی حرف زدن نیست. خیلی وقتا ما میتونیم با زبان بدن کلی هیجان و احساساتمون رو به دیگران منتقل کنیم. جلوی آینه یا دوربین وایسین و یه چی تعریف کنین. بیشتر به زبان بدن هم فکر کنید تا خود حرفه. این کاریه که کمدین‌های حرفه‌ای بارها و بارها و بارها انجامش دادند. نمونش جیم کری که تو اپیزود 44 طنزپرزی دربارش گفتیم. توی واکنش‌هاتون به ملت کافی به جای اینکه پاسخ بدید بله، کلتون رو تکون بدید، ولی یه خورده اغراق آمیز. یه جا پشت چشم نازک کنید اینطوری. یه جای اینقدر ابروتون رو کج کنید، تهدید ملیح کنید دیگران رو اینجوری. نمی‌بینید. خلاصه که بدن شما خیلی میتونه کمک کنه بهتون. یه خورده اگه انرژی بذارید تو اون بدنتون میتونید خیلی آدم بامزه تری بشید.
چهارم، رنگامیزی با استعاره.
همیشه نباید صاف بریم سر اصل مطلب. میشه یه خورده با استعاره همون حرف رو زد. مثلا با یکی تماس میگیری که کجایی، باشو بیا فلان، به جای اینکه بگی الان نمیشه، خیلی خستم، نیم ساعت دیگه ایشالله، میگه ببین الان دیگه دارم باتری لو میزنم، خودمو به شارژ بزنم، نیم ساعت دیگه میتونم بیام. استعاره ها از تکامل یافته ترین بخش های زبان آدمی زاده. خیلی وقتا هم مثل همین که گفتم شاید خود استعاره خنده‌دار نباشه به خودی خود، ولی درها رو باز میکنه برای شوخی های دیگه، بستر رو مهیا میکنه. مثلا میتونی در ادامه اون استعاره باتریلو ازش بپرسی حالا از کجا شارژ میشی. همینطور میشه تا صبح این استعاره رو ادامه داد دیگه. حتی استعاره چرت بگی، مثلا بگی مردم مثل چه بدونم ملاقند، زنها مثل پلوپز میمونن. حالا تا فردا صبح همین موقع میشه تو این استعاره کند و کاف کرد و چیزای جنسیت زده گفت و خندید.
خیلی اقراق کنید، وگرنه خبری از شوخ طبعی نیست.
طنز عاشق اقراقه. اقراق راحت ترین و بهترین راه شوخ طبع شدنه. همیشه جا داره یه خورده همچین پیازداغش رو بیشتر کنیم. چهار نفر میرن کافه قهوه میخورن. اولی میگه این قهوه چند ساعتی هوشیار نگه میداره منو. دومی میگه این قهوه منو تا شب بیدار نگه میداره. سومی میگه این قهوه لااقل کمش تا سه شنبه هفته بعد منو بیدار نگه میداره. چهارمی میگه این قهوه تا 62 سالگی مطمئنم منو بیدار نگه میداره. حرف اولی خیلی ساده است. البته حرف آخری هم یه خورده شاید زیاد از حد، مهم نیست. کاری که بزرگ نمایی داره انجام میده اینه که چیزهای نرمال زندگی رو جذابتر میکنه.
بوی من با تمرکزی ارتباط خاصی برقرار میکنه.
بله.
خیلی آدم متمرکزی بود. فقط هم رو من متمرکز بود. کاکام یک خطایی میکرد میزد تو گوش ما. خورم یک خبطی میکرد میزد تو گوش ما. او باز دوتا چودش بزرگوم خطا میکرد با لغت میمد تو صورت ما. آقا ای اواخر دیگه با مامان اون به اختلاف خوردن، دو سه بار هیجر و منجر و اینا ما رو طلاق داد. گفتم بابا من پسرتم، این اصلا قانونی نیست، تو برای چی من طلاق میدی؟ نمیدونم چه جوری. آقا ما طلاق دادن، الان ما جدا هستیم از هم دیگه.
به جای کلمه پیر میتونید از کلمه باستانی استفاده کنید، فسیل بگید. یا میتونید بگید عموی من اونقدر پیره که حمله مغول‌ها رو قشنگ یادشه، تو عروسی آدم و حوا دعوت بوده. یا مثلا یکی میپرسه تو قارچ رو پیتزا رو دوست داری؟ جواب بدی آخه قارچ رو پیتزا، اصلا راز طول عمرم اینه که این جنایت رو نکنم، اصلا از مهمترین سیاست‌های زندگی من اینه که قارچ رو پیتزا نباشه. هی اغراق کنید. استفاده از صفتهای برترین توی این تکنیک خیلی جوابه. بزرگترین، وحشتناکترین، کابوسبارترین. توی بستنی فروشی فروشنده این پرسه که یه اسکوپ دیگه بذارم، جواب بامزه چی میتونه باشه؟ مثلا اینکه البته شیرین ترین و چرب ترین و پرکلسترول ترین بستنی ممکن رو بده به من. دیر فکر بذاری دیگه فایده نداره. در اینجا هم لازم دوباره تذکر بدم که آقا هر نوع بزرگنمایی قنیس خنده‌دار و بامزه باشه، بلکه میتونه زمینه رو مساعد کنه که یه گفتگوی بامزه مثلا با همکارتون داشته باشید، یه چند ثانیه از کار فاصله بگیرید، خستگی در کنید. به هر حال ممکنه یه روز لیوان آب از دست همکارتون لیز بخوره بریزه رو میز شما، بگه ای وای ببخشید تو رو خدا آب ریخت روی میز، شما بگی مهم نیست الان خشکش میکنم. خب این چیه؟ میتونی در حالی که داری خوشکش میکنی بگی نه دیگه این واسه ما میز نمیشه، باید به فکر یه میز سالم باشم. این آبادانی ها سر همین اغراقاشونه که اینقدر شیرینن. ها
ریاکشن در حد یوتیوبرها.
این تکنیک رو توی اون تکنیک انرژی گذاشتن هم یه جورایی گفتم، ولی یه تفاوت‌هایی هم داره. عکس العمل شما در قبال اتفاقات روزمره میتونه زمینه شوخی رو باز کنه. اگه یه چیز نسبتاً خاک بر سری براتون تعریف کردن، لبتون رو محکم گاز بگیرید همچین خون بیاد. سری به تأسف تکون بدید. عمیقاً خودتون رو طوری نشون بدید که این جامعه واقعاً به کجا داره میره. این عکس العمل های اغراق شده باعث خنده دیگران میشه و اونا هم شوخی شما رو ادامه میدن. یعنی با یه عکس العمل یه وضعیت ساده رو تبدیل کردید به یه وضعیت پرهیجان. اصلا دیدید یکی یه جوک بیمزه تعریف میکنه، یه نفر دیگه خیلی بیش از حد معمول ریسه میره، بعد بقیه دیگه جوک رو ول میکنن به خنده این میخندن. به زبان ساده بخوام بگم آدمایی که در مورد اطرافشون واکنش‌های خاصی نشون میدند آدم‌های خسته کننده هستند. این واکنش‌ها هم که گفتم لزوماً از شما یک آدم شوخ‌طبع نمی‌سازه، فقط درگیری شما رو با اطرافیانتون زیاد می‌کنه. اگه هنوز هم نگرفتید چی دارم میگم، و تأکید کنم که شوخ طبعی و درگیر شدن با آدم ها دست در دست هم دارند. شما نمیتونید شوخ طبع باشید اگه در موقعیت های اجتماعی به طور فعال شرکت نداشته باشید. باید واکنش نشون بدید دیگه، احساسات نشون بدید. شما چوب که نیستید، ای اصفاب آدم خورد میکنید. حالا قرار هم نیست این عکس العمل باعث شوخی بشه. مثلا دوستتون میگه رفتم یه کافه، نگید چه خوب، امیدوارم خوش گذشته باشد. خب خوش گذشته باشد و بگو ایول محیطش چطور بود، چی سفارش دادید. یه بار بعد خودم برم ببینم چطور جاییه، بگو حالا بعد نرو. همین که درگیری خودتون رو نشون دادید، آدم محبوب تری خواهید شد. بازم مثال، یکی نوزاد داره تو جمع فامیل، یه نفر میبینه و با هیجان میگه وای خدا این چه موشه، چه بانمکه، چشاش این عمشه، ایشالله که به باباش نره. احساسات نشون میده دیگه. یکی هم میبینه نوزاده رو میگه به سلامتی، سلامت باشه، خداوند انشاءالله سایه پدر و مادر رو روی سرش نگه داره. ببینید چه فرق میکنه نوع تعامل. مشق شبتون همینه که از این که در مورد چیزهای ساده اطرافتون رنگ و عطر و مزه بیشتری بدید نترسید. اقراق کنید، ملودرامش رو همچین زیاد کنید و لذت ببرید. حالا ممکنه اینجا بعضی از آشناهای خودم بگن تو که اینو میگی خودت چرا اون تو؟ ببین قرار نشد دیگه تو مسائل خصوصی من وارد بشی دیگه، چیز نکنید سفسته.
یه مدت بس غصه خوردن، یه مدت بس غم شمردن، یه چند وقت خبرها رو ول کن، یه فکری واسه حال دل کن. اگه یارو عشقی نداری که سر روی شونش بذاری، نمیخوابی شب زنده داری، به حرفم عمل کن، خودت رو بغل کن، یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. عمرو به خوشی سر کن و ارس و جوش رو کم تر کن و دنیا رو رها کن. زندگی به مون بنده، حال بد کیلو چنده، خوش باش و صفا کن.
ایستگاه هفتم، یه برچست به اون بزن لامصب.
ما قسم حضرت عباس نخوردیم روی خط واقعیات راه بریم. میتونیم کلمات رو خودمون بسازیم یا باز تعریفش کنیم. مثلا میپرسن ماشین چیه؟ چقدرم زشت این سوال به نظرم. لازم نیست بگی فلان و خلاص. میتونی بگی یک چیز چارچرخ پرسر صدایی که خودمون ابو قرازه صداش میکنیم تو خونه مثلا. یا مثلا یه معلم رفته جلسه اولیا و مربیان، بعدش ازش میپرسن کجا بودی؟ میتونه باز تعریفش کنه، بگه جلسه من هرچی میگم تو فقط بگو چشم. الان درگیر خنده‌دار بودنش نباشید، الان فقط تمرین کنید، فقط ذات تکنیک رو دریابید. بعد تمرین کنیم تا بفهمیم لحن ما، مدل شوخی ما چطوریه دیگه. هیچ آدم شوخ‌طبعی هم نیست توی همه این تکنیک هایی که میگم خوب باشه. ممکنه تو بعضیاش فقط خوب باشه، تازه اونم تو موقعیت های خاصی به کار ببره. توی وصف حال خودتون هم میتونید از برچسب استفاده کنید. مثلا بگید حس میکنم دارم تبدیل به جاروبرقی میشم، هرچی تو خیابون میبینم دلم خود بخورم. خب مشق شبتون هم اینه که فکر کنید ببینید چند تا برچسب میتونید به خودتون بزنید، مثلا درباره کارتون و ارتباطتون با آدم ها و غیره و زالک.
مقایسه کن. مسافرین محترمی که قصد ادامه مسیر در شوخ طبعی رو دارن، لطفاً مشق شبهاشون رو فراموش نکنن.
بله. مشاهدات و نظرات خودتون رو با مقایسه چیزها بامزه کنید. توی مقایسه چیزهای بامزهی به ذهن آدم میرسه. مثلا یه زوج میانسال نچندان خوشبخت داریم که اگه بخواین طبق اون تکنیک قبلی برچسب بزنی بهشون میشه زوج خوشبخت نیستیم ولی حالا طلاقم نمیگیریم طور. خب خانومه به آقای میگه پاتو از کنارم بردار، میپرسه چرا؟ میگه بو میده. خب چه مکالمه ای آخه، معمولی و بدون خلاقیت. اینطور میکنید که اونطور میشه دیگه. میتونه خانومه بگه پا تو بردار، آقای بگه چرا، بوی گل مریم میده که. خانومه بگه آره، بوی گل مریمی که 3 ماه تو باتلاق مونده باشه. ببین مقایسه، هر دوتاشون مقایسه کردند. مقایسه چیزها با چیزهای دیگه همیشه ذهن آدم رو قلقلک میده. یه فروشنده میخواد تیغ اصلاح صورت بفروشه، به مشتری میگه ببین این خیلی نرم و راحته، انگار یه چاقوی داغ رو گذاشتی رو کره. بعد اون مشتری ممکنه سالها اون تیغ رو بخره، نه به خاطر کیفیتش، به خاطر اون مقایسه خلاقانه ای که فروشنده انجام داده. همه کمدین های موفق، فروشنده های موفق، سیاستمداران موفق، هر کدوم در زمینه کار خودشون از قیاس و تشبیه استفاده میکنند.
این سرنگ نیششون اینجا میاد بیرون، بعد دقیق رنگ هم پیدا میکنن، فرو میکنن، تکون نخور بزنم تو رنگ. مثل دکترها برای اینکه حواست مثلا پرسه سوالم میکنن خب فیلمیم چی بازی کردی ها؟ تموم شد، چیزی فهمیدی؟
مشقتونم این میشه که از امروز به بعد بیشتر در گفتگوهای اطرافیانتون دقت کنید و ببینید کدوم یکی از اونها بیشتر میره تو جونتون میشینه. احتمالاً این تکنیک رو به کار میبرن. بعد احتمالاً خودتون هم میفتید توی مقایسه بامزه چیزها با چیزها.
ایستگاه نهم. تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته.
هر روز ما پر از پیشامدهاییه که خیلی وقتا اکثرش قابل پیشبینیه. حالا چطور بیایم تصور کنیم یه اتفاق خارج از چارچوب ذهنمون بیفته، یه تصور دور. مثلا رئیس خشک و عصبی شما که به 10 من اصل هم نمیشه خوردتش صدات میزنه. حالا بیاین تصور کنیم همچین که برید داخل یه دست گل آویزونو گردنت میکنه و میگه وای اگه تو نبودی ما چه بودیم؟ هیچ. خب این خیلی دور از ذهن همست، برای همین هم خنده داره. یه پیرمرد توی پارک میشینه رو نیمکت چرت میزنه. ای بیدار میشه ای چرت میزنه. یه بارم به شما میگه اگه این بار چرت زدن یه سطل آب از این حوض بردار بریز روم. تصور این که شما پاشی این کار رو با یه پیرمرد غریبه چرتو بکنی خب خیلی خنده داره. در واقع فرضیات رو باید بخش بزرگ و مهمی از دنیای شوخ طبعی بدونیم. ساختن فرضیه هایی که واقعی نیستند این موقعیت رو به وجود میارند که زمینه برای شوخ طبعی گسترده تر بشه. مثلا یکی بیاد توی جمع بگه من تا 20 دقیقه دیگه تو فلان سالن سخنرانی دارم. کسی هست که بخواد بیاد و زایع شدن من رو از نزدیک ببینه؟ حالا مشق شب. بشینین و خوب با خودتون فکر کنید. توی مکالمه هایی که اخیراً داشتید اینا رو تو ذهنتون بیارید. ببینید تو کدوماش میشد فرضی و تشابه رو وارد کرد.
راه حل‌های فرضی.
در ادامه مبحث شیرین فرضیه سازی میشه برای سوالات و مسائل راه حل داد. راه حل‌های خلاقانه و احمقانه. دشواری پیش اومده، خب راه حل فرضیه شما براش چیه؟ دلتون میخواد چه راه حلی برای اون مشکل وجود داشت؟ یکی از منافع حرف زدن در مورد مشکلات کوچیک اینه که برای ارائه راه حل میتونی فرضیه‌های بامزه بدی. یه زوج جوان شب هالووین تو خونه هستند، یادشون رفته چیزی بگیرن برای این شب عزیز. شوهر میبینه که از پنجره چند تا بچه با لباسای مخصوص هالووین دارن به سمت خونهشون میان. هول میشه، میگه ای وای شکلاتی چیزی نداریم بهشون بدیم، حالا اگه اومدن و زنگ خونه رو زدن چی بهشون بگیم؟ خب پس این شد یه گرفتاری کوچولو. حالا این زوج میشینن به فرضیه سازی برای حل مسئله. زن میگه خب باشون خشکه حساب میکنیم. مرد میگه چطوری بیفتین دنبالشون بترسونیمشون، زهر ترکشن، متواریشن، گروگان بگیریم اصلا، چه بدونم، کلی راه حل مسخره دیگه هم میگن و میخندن، در نهایت هم چراغ خاموش میکنن راحت که این بچه هم اومدن فکر کنن اینا خونه نیستند. دقت داشته باشید اینا که گفتم درباره مشکلاتی هستن که واقعا مشکل نیستند. یهو نرید به یکی که داره از ماجرای طلاقش صحبت میکنه فرضیه احمقانه بگید بخندیتون وضع اساس کنونیش. ولی خب اکثر مکالمه‌های روزمره ما در واقع به نوعی بیان یه مشکل و مسئله ساده است. چرا اتوبوس نمیاد؟ چقدر باید صبر کنیم تا سفارش قهوه‌مون رو بیارن؟ هوا چرا اینقدر حالا آلوده شده؟ اتفاقا فرضیه‌ای که در جواب این سوالا میتونید بدید خودش بزرگترین کمکه. اینکه فضا رو تلطیف کنید خودش بهترین کمکه. مثلا وقتی کسی این پرسه چرا اتوبوس نمیاد، هیچ انتظاری نداره که حالا شما الان گوشی برداری وبسایت اتوبوسرانی رو باز کنی بخونید ببینید که چرا اتوبوس ها دیر کردند. تنها راه اینه که فضا رو تلطیف کنید، شاید تو همین چند دقیقه اتوبوس هم رسید. باز مثال، اولی از دومی پرسید تو واسه چی نمیای آمریکا پیش من زندگی کنی، شرایط اینجا خیلی بهتره. دومی جواب داد که اتفاقا میخوام تا سال بعد بیام، فقط نمیدونم 300 میلیون آدم میتونن تا اون روز فارسی یاد بگیرن تا حرفای من رو بفهمن یا نه.
بازی کن. ایستگاه بعد، دروازه اشتباه.
حالا بذار برسیم. یک تناقض به وجود بیارید با کمک فرضیه‌هایی که قبلا داده شده. یه نمونه بگم شیرفهم بشید. ببینین وودی آلن چی میگه یه جا؟ میگه من همسر اولم رو طلاق دادم چون خیلی بچه بود. من توی وام حموم نشسته بودم و هر وقت دلش میخواست وارد میشد و قایق‌های من رو که روی آب داشتم بازی می‌کردم باشون غرق می‌کرد. وقتی شما اینو میشنوید در وهله اول به این فکر میکنید که همسرش چه رفتار بچگانه و نابالغی داشته که همینطور وارد حموم شده، ولی در ادامه میبینیم اونی که بچه و نابالغ بوده خود وودی آلنه نه همسرش. ما توی این تکنیک مسیر ذهنی آدمها رو ناگهان عوض میکنیم. اونها میبینن که اون چیزی که فکر میکردن اصلا درست نبوده، غافل گیر میشن. وقتی شرایط طوری میشه که شما 100% میتونید بفهمید الان مخاطبتون داره به چه جور نتیجه‌ای در پایان فکر میکنه، فرصت خیلی خوبیه که اون مسیر رو عوض کنید. مهم اینه که شنونده ها رو قانع کرده باشید که دارید در یک جهت جلو میرید، بعد یه دفعه تغییر مسیر بدین. فقط یادتون باشه در آخرین جمله ضربه رو وارد کنید، در آخرین جمله. یه مثال بزنم. پدر بزرگ من همیشه میگه بهترین وسیله‌ای که توی جعبه ابزار من هست کیف پولمه. این خنده‌دارتر از اینه که بگم کیف پولم بهترین وسیله‌ای که توی جعبه ابزارم هست. پس برای استفاده از این تکنیک سه مرحله رو باید انجام داد. یک، پیش‌فرضی که ممکن از حرفای شما در ذهن شنونده ایجاد بشه رو بدونید. پیش‌فرض رو بدونید. دو، اینکه شنونده الان انتظار وقوع چه اتفاقاتی رو داره، این رو هم بشناسید. انتظارش چیه؟ و سه، حالا برعکسش عمل کنید و با ساختن یه تناقض خنده بسازید. حالا برعکس.
شمران بودی کوچه چقدر به میاد؟
راست میگی؟
به جان خودم باید پیرن آبی ترکیب عجیبی ساخته.
خیلی ممنونم، متشکرم از تشویقت.
دست اینجوری تو هم قلاب کردی چقدر به میاد؟
نه بابا،
با این کوچه اوی پیرن آبی ترکیب قشنگی ساخته.
به به،
شمران بودی عینکی زدی چقدر به میاد؟
وای نگو تو رو خدا،
با این کوچه اوی پیرن آبی دست دیگه زدی چه ترکیب قشنگی ساخته.
نه بابا،
شمران بودی گنبولی گراتی جلودنه چقدر به میاد؟
مزرعه اینه.
آره وای کتو پیران آبی دست گیزو که اینه که چه قبل میاد چه
گفتم
دیونه دارم
پای
او افتضاحه.
دوستی ساعت ها کنار تو میشینه و از همه چیز حرف میزنه و در آخر به شما میگه ممنونم ازت، تو شنونده خیلی خوبی هستی، و شما بگی آه چی گفتی؟ کنایه‌ای که تو این پاسخ هست غافلگیر میکنه طرف رو. یادتون باشه که هیچ وقت جوکاتون رو توضیح ندید. من اگه اینجا توضیح میدم دارم قورباغه تشریح میکنم، شما نکنید. حتی اگه هیچ کس هم متوجه شوخی شما نشد باز هم چیزی در موردش نگید. به محض اینکه تصمیم بگیرید که با مزگی تو رو شهر بدید، همه چیز به طرز عجیب و غریبی بی نمک و بد میشه. مشقتون هم اینه که بدونید کمدی های تلویزیونی پر از این شوخی هاست. دفعه بعد با چشم خریدار نگاه کنید متوجه میشید چی به چیه.
اشتباهاتت تنز
طلایی بساز. ببین من تا اینجا اینطور برداشت کردم که شما انسان هستید دیگه، درسته؟ معمولا اجسام درست در میاد. خب پس بعد بدونید که شما با یک خاصیت منحصر به فرد خلق شدید. شما اشتباه میکنید، یعنی از بهترین تا بدترین آدم روی کره زمین هیچ استثنایی تو این مورد وجود نداره. خب حالا که احتمال خرابکاری در آوردن و سوتی دادن در نوع انسان فانی اینقدر بالاست، چه برنامه‌ای براش داری؟ اغلب ما توی شرایط سوتی دادن دوست داریم خیلی زود ازش عبور کنیم، به روال عادی برگرده همه چی. یه وقتا هم می‌خوایم زمین دهن باز کنیم و رو ببلعه. یه وقتا هم دست و پا می‌زنی رفع و رجوش کنیم. زمین که می‌خوریم شنا بریم تا ته. بقیه مسیر رو کلاغ پر بریم. معمولا تقلا برای از بین بردن اشتباه پیش آمده مثل گوله برف میمونه که اگه همینطور بخواد بره جلو بره جلوتر، هی بزرگتر و بزرگتر میشه اگه جلوشو نگیریم. البته جلوگیری اینجا دقیقا یعنی پذیرش، در آغوش گرفتن اشتباه و شوخی کردن باهاش. این جوابه. میخوام چند تا جمله بهتون بگم که بعد از اشتباه کردن میشه به کار برد. خودتون قضاوت کنید که انصافا این جملات وضعیت رو بهتر میکنه یا بدتر. خب 1. من دارم چی میگم واسه خودم؟ یکی هم نیست جلومو بگیره. 2. چه تحلیل عجیب و غریبی کردم، خودم هم نفهمیدم، برگردونیم فیلم رو از اول ببینم چی گفتم اصلا. 3. اونقدر تعارفتی که پاره کردم اصلا یادم رفت در مورد چی داشتم حرف میزدم. 4. اگه کسی فهمید چی گفتم بگه خودم هم بفهمم. این آخری دروغ چرا، خودم به کار میبرم، چون یه وقتایی حرفام چین گیج و ویجی میشه اینو به کار میبرم. مشق روزگارتون هم این باشه که اگه اشتباهی ازتون سر زد بپذیرینش، در آغوشش بگیرین و حتی همراه با بقیه بهش بخندین. پیچیدش نکنید، حتی خوشحال باشید که موجبات شادی بقیه رو فراهم آوردید در این زمونه پر از گرفتاری. والا
برچسب رو بقاب و ادامش بده.
خود برچسب زنی رو قبلا دربارش گفتم، به تنهایی میتونه خیلی بامزه باشه، ولی اگه گسترشش بدی دیگه ترکیب فوق‌العاده‌ای میشه. یعنی چی؟ یعنی یکی میاد یه شوخی میکنه با شما، قرار هم شد همجور قاق رسمی جواب ندیم دیگه، میای شوخی اون طرف رو ادامه میدی دهنش صاف بشه، از خودش میگیری و به خودش برمیگردونی. مثلا چی؟ اولی، غذای بچه من فقط نون و شیره. دومی، چون بچه‌ت رو مثل انسان‌های اولیه تربیت کردی، خودت هم لباساشو می‌دوزی؟ اولی، آره، روزا هم با قاطر می‌برمش مدرسه. ببین تو این مثال نفر دوم یه برچسب زد روی اولی، اولی هم برچسبش رو ادامه داد. زمینه شوخی دیگه فراهم شده. سر شوخی وا شده. میتونن کلی زندگی انسانهای اولیه رو بچسبونن به زندگی خودشون. یه مثال دیگه، دختر اول. خیلی از همسایه‌ها در مورد اندام من اظهار نظر میکنند. دختر دوم، خب پس کیم کارداشیان آپارتمانی. دختر اول، آره دیگه فقط اونقدر پول ندارم. دختر دوم اینجا در واقع اومد کامنت دختر اول رو، شوخی دختر اول رو تایید کرد، در همون راستا قدم برداشت. حالا دیگه احتمالش کم نیست که این دخترای گیسبریده بشینن کلی در مقایسه خودشون با کارداشیان پچ کنن و بخندن. برچسب ها معمولا چیزهای شناخته شده ای هستند، از یک اتفاق تا یک جمله و یک آدم. مثلا به کسی که بدون استراحت کار میکنه میگیم تراکتور. سردمون که بشه از کلمه قندیل استفاده میکنیم. مثلا آدمی که خیلی غذا میخوره رو خرس و در بعضی موارد گاو میگیم. البته بعضی از این شوخی ها خیلی دیگه پسرونه است، مثل همین گاو. دوست اول میگه این گاو میخوری، یا دومی میگه نه. خب دیگه گفتیم خندیدیم دیگه، چیز نشه. چیزی که شنیدید بخش خیلی خلاصه شده ای از کتاب You Can Be Funny and Make People Laugh بود، نوشته گرگوری پرت. توی این کتاب که به زبان انگلیسی هست 35 تکنیک طنز و شوخ طبعی با نگاه اختصاصی به محاوره و مکالمه های روزمره مطرح شده. حالا بعد هم نیست درباره نویسنده این کتاب بگم براتون. آقای پرت 15 سال از عمرش رو صرف آنالیز کردن و نوشتن 17,000 مکالمه مختلف کرده تا به تعدادی از تکنیک های کاربردی شوخ طبعی رسیده. احتمال هم داره که از این کتاب حالا جای دیگه هم استفاده کنیم برای استفاده بیشتر شما. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. اشکاتون هم یادتون نره بازدید میکنم. در پایان درباره شیوه حمایت مالی از پادکست بعد بگم که حمایت ارزی از طریق حساب پیپال و حمایت ریالی از طریق سایت tansparzi.com انجام میشه. تا حالا هم خیلی خیلی انرژی گرفتیم از حمایت‌های شما، دمتون گرم. بزرگترین حمایت هم معرفی محمد پسندانی شماست که پادکست رو معرفی میکنید به بقیه که اگه چیز باحالیه اونا هم بشنوند. ممنونم از اسپانسر این اپیزود دهکالا، دهکالا.com. راستی ما یه پیج اینستاگرام فعال هم داریم ها، پیج طنز پردازی. اونجا هم میتونید ما رو دنبال کنید که اونم محتوای جالبی براتون داشته باشه. طنز پردازی هم یه جور بیشتر نمیشه، نوشتی که راه بهونه بسته است. ممنون از همکاران پادکست، مهنوش رضایی مسئول تحریریه، مهدی آقایی آهنگساز تیتراژ و بهنام عزیزی گرافیست پادکست. اردیبهشت ماه 1401، من محمد بودم از گوشه ساکت‌تری آپارتمان. فعلا
glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.